فصل چهارم. به انزوای لذت بخشی پناه بردم و شاید ماه‌ها فقط از سر کار به خانه و پیش کتاب‌هایم برمیگشتم و هر روز همین را تکرار می‌کردم تا بالاخره در تعطیلی چند روزه مادرم با تشویق پدرم به زور خواست من را با خودشان به سفری با دوستانش و خانواده‌هایشان ببرد که شاید من با یکی از دخترهای دوستانش آشنا بشوم. من هم که برنامه ای از این بدتر نمیتوانستم داشته باشم و برای اینکه فکر نکند بچهش افسردگی گرفته، بهانه آوردم که با دوستهایم قرار است برویم ویلای ما. اتفاقا راز هم برای این که از دلم در بیاورد برایم پیغام گذاشته بود که دارند میروند به دهکده و دعوت کرد من هم بروم. آخرش هم نوشته بود: اگه بتونی یه ماشین آفرود جور کنی که عالی میشه، میتونیم تا اشلک بریم. دوباره فیلم یاد هندوستان کرد. اگر ماشینم بود شاید میتوانستم با راز بروم دهکده و به خودم برش گردانم. آخرش بدون این که جواب پیامش را بدهم، بعد از 2 روز با اتوبوس سمت دهکده راه افتادم. اصلا نمیخواستم که راز یکی از دوستانش را مجبور کند بیاید دنبالم. آخر میدانستم هیچ کدامشان دوست نداشتند ضد حالی مثل من را در کل سفر تحمل کنند، چون یک بند سر این که راننده نباید چیزی مصرف کند غر میزدم و آنها هم بدون استثنا همیشه چیزی برای نشگی داشتند. وقتی رسیدم از ویلای راز صدای شیون و زاری می آمد. با احتیاط سمت دیوار مشترکمان رفتم و یکی از مستخدمها که بیرون آمد صدایش کردم و موضوع را پرسیدم. گفت: راز و دوستش توی راه برگشت از اشلک انگار زیادی مصرف می کنن و کنترل ماشین رو از دست می دن و می افتن ته دره. دوست پسرش سالمه، حتی خون از دماغش نیومده، ولی راز کمربند نداشته و با سر میره توی شیشه و در جا میمیره. واقعا به همین راحتی مرده بود؟ مگر میشود؟ زانوهایم سست شد. میدانستم بالاخره مواد کار دستش میدهد، ولی نه دیگر مرگ. همانجا بغل دیوار نشستم و زار زار گریه کردم. آن دختر مهربان و زیبا برای مردن خیلی کوچک بود. تازه داشت آزادی را حس می کرد، تازه داشت جوانی می کرد. ذهنم جواب می داد: توی فیزیک هر عملی عکس‌العملی داره و نمی بینه اون جوانه یا پیر، ولی خدا چی؟ چرا بهش رحم نکرد؟ چرا جونش رو نجات نداد؟ یعنی هیچ قدرتی روی فیزیک نداره؟ یعنی نمیتونست یا اصلا وجود نداشت که بتونه؟ مدام استدلال می آوردم که ما تنها هستیم و ناخودآگاه آدم خدایی برای خودش تصور و خلق می کند تا احساس تنهایی نکند. با یک جور لجبازی همه اش این افکار می آمد سراغم و من به آن پروبال می دادم تا منکر خدا و زندگی و هرچه ماوراست بشوم. ته قلبم چیزی جواب همه قرقرهایم را می داد که خیلی از آن شاکی بودم و سعی می کردم تا سراغش نروم که بخواهد توجیهی بیاورد. شاید با توجه نکردن به آن من را در غم از دست دادن راز عزیز تنها بگذارد. بعد یک هفته از فوت راز، همسایه جنوبی خانه ییلاقی به پدرم زنگ می زند و می گوید: ماشین پسرتون جلوی در خونه ما پارک شده، ما نمیتونیم بریم بیرون، بی زحمت جا به جاش کنین. هرچه پدرم میگوید مال پسر من نیست، گفته نه مال پسر شماست. بالاخره پلاکش را به پدرم گفت و پدرم با شور و ذوق وصف ناپذیری در مورد ماشین که آیا سالم است یا اوراق شده کلی پرسجو کرد. همان روز خودم را به دهکده رساندم. با این که بابت فوت راز دل و دماغی نداشتم، ولی با دیدن ماشین تمیز و سالمم خوشحال شدم. ولی از کار تانا گیج شده بودم. خودش هم که کاملا غیب شده بود و هیچ نشانه یا نامه‌ای هم در ماشین نگذاشته بود که بگوید چرا این کار را کرده، که باعث می شد بیشتر شاکی باشم. ولی چیزی به من می گفت این یعنی دوباره می بینمش. مدتی گذشت. خوشحالی ماشین دوامی در مقابل غم راز نیاورد. اصلا از وقتی از دهکده آورده بودمش شاید اصلا سوارش هم نشدم و من تمام آن چیزهایی که به قول خودم من زدائی بود را ول کرده بودم و شده بودم آدم منفی بافی که حتی جرأت نداشت به خودش برگردد و فکر کند. شبها تا وقتی خوابم ببرد پشت لپتاپم سریال های مختلف بی سر و ته می دیدم و از این که بخواهم به فکر بروم می ترسیدم، چون جنگی بود بین من و خدا که بازنده ی همیشگیش من بودم و خدا می توانست جواب تمام غرغرهای من را بدهد که من بیشتر کلافه می شدم، چون دوست داشتم او را مقصر بدانم.